بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم شطر من الكلام والبعث في السياسة الخارجية في الحكومة الإسلامية ودور ولاية الفقيه في قضية السياسة الخارجية، فما يكون من الأصول الشرعية والقواعد الفقهية المستنبتة والمستفادة من الآيات القرآنية والنصوص أهل البيت عليهم السلام في السياسة الخارجية. من هذه الأصول التي لها دور أساسي في مسألة السياسة الخارجية أصل ولاية الفقيه، وذلك أولا لإطلاق أدلة ولاية الفقيه المطلقة. إطلاق هذه النصوص يشمل كل ما يكون له ارتباط بالحكومة الإسلامية ويكون من شؤون الحكومة، كإطلاق قوله عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكما، كما جاء في كلام الشيخ الأنصاري في ثلاث نواضع من كتابه القضاء والشهادات، حيث إنه استظهر من المقبولة أن قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما ظاهر في ثبوت الحكومة المطلقة للفقيه، وعلل ذلك في مورد بأنه لو قال سلطان جعلت فلانا حاكما عليكم في أهل بلدين يستفاد عرفا من كلامه السلطنة المطلقة للحاكم المنسوب في كل ما له ارتباط وفي كل شأن من شؤون الحكومة. يأتي ذكر نص كلامه على ذلك. وأيضا قال في موضع آخر أن تعليل الإمام عليه السلام لوجوب الرضا لحكومة الفقيه الإمامي، تعليله وجوب الرضا بحكومته بقوله فإني قد جعلت عليكم حاكما ظاهر في أن ولاية الفقيه على الحكمية والحكومة في المخاصمات فرع حكومته المطلقة على كل ما يكون من شؤون الحكومة، لا خصوص المخاصمات والدعاوي والحوادث، بل حتى قال التوقيع الشريف قوله عليه السلام بالتوقيع فإني قد جعلت عليكم حاكما كما أنا حجة الله، دل بإطلاقه على حكومة الفقيه المطلقة وعدم اختصاص حكومته بخصوص الحوادث الواقعة في كل ما يكون له ربط بشؤون الحكومة. صرح بهذا ونقرأ في هذه الجلسة نص كلامه. وأيضا في مورد آخر قال ولاية الفقيه في أصل الغيبة تشمل جميع الأمور، جميع الأمور إلى يوم النشور. هذه العبارة أسره ما جاء في كلامه للدلالة على عدم تضيق واختصاص ولاية الفقيه بشأن من شؤون الحكومة دون شأن. فلا فرق بين السياسة الداخلية وبين السياسة الخارجية في دخول جميعها في حكومة الفقيه، في ولاية الفقيه العامة. ومن جانب آخر، ما ورد من الآيات المتضافرة الدالة المتعرضة إلى بيان أحكام السياسة الخارجية وكيفية تعامل المسلمين والحاكم الإسلامي مع رؤساء الدول الخارجية وأئمة الكفر والمشركين المعاهدين، هذه الآيات كثيرة متضافرة. وجميع هذه الآيات، في جميع هذه الآيات يكون المخاطب الحاكم الإسلامي، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في عهده والأئمة المعصومين في عهدهم ونواضهم الخاص والعامة في عهد الغيبة الصغرى والكبرى، لأن النائب بمنزلة المنوب عن، فكل ما ثبت للمنوب عن يثبت للنائب إلا ما أخرجه الدليل، كما أسس هذا الأصل وصرح بهذا الأصل السيد الإمام رضوان الله عليه، فقال أصل ولاية الفقيه أصل موافق للآيات، موافق للكتاب والسنة، لأنه مقتضى النيابة، لأن النائب بمنزلة المنوب عن، فالأصل ثبوت الولاية في جميع الأمور كان ثابتا للإمام للمنوب عن. كما يشير بذلك ذيل التوقيع، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، يعني كما أنا حجة الله، يعني كما أن لي الولاية من جانب الله عليكم في جميع الأمور، فكذلك للفقهاء، فإنهم ضميرهم يرجع إلى رباط حديثنا المقصود بهم الفقهاء من الرباط، لا مجرد شخص نقل الرواية من دون فقهن. وهذه الآيات يكون المخاطب فيها الرسول والإمام والحاكم الشرعي، يعني نواب الأئمة عليهم السلام في أصل الغيبة. ومن جانب آخر إطلاق أدلة ولاية الفقيه يشمل جميع شؤون الحكومة، فبملاحظة ذاك الإطلاق وهذه الآيات، إطلاق هذه الآيات وإطلاق نفس أدلة ولاية الفقيه، يستنبط ويستظهر إطلاق الولاية، يعني ولاية الفقيه في جميع الشؤون والأمور. هذا نقطة. النقطة الثانية أن في مسألة السياسة الخارجية تكون مجرى بعض القواعد الفقهية، مثلا قاعدة نفي سلطة الكفار المعروف بقاعدة نفي السبيل، ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على هذه القاعدة، إجماع أصحابنا على هذه القاعدة. ولو قلنا إن هذا الإجماع مدركي، ولكن المدرك تام، وهو قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، هذه الآية حاكمة على جميع أدلة الأولية للأحكام، أدلة الأحكام الأولية. وجه الحكومة أن هذه الآية تنادي بأعلى صوت وتدل بقرينة مناسبة الحكم والموضوع لن يجعل الله للكافرين هذا الجعل، قطعا لا يكون الجعل تكويني، فإنه كذب على المؤمنين سبيلا. هذا الجال يعني التشريع، سبيل يعني السلطة للكفار على المؤمنين من جانب التشريع، والجال يعني لم نشرع ولم نجعل ولم نذع حكما في دفتر تشريعنا يوجب العمل بذلك الحكم سلطة الكفار على المؤمنين. وتلاحظون أن عمدة الأمور في السياسة الخارجية ترتبط بالمشركين، يعني الدول الأجنبية أكثرهم يعاملون مع الدولة الإسلامية، وهذا التعامل يكون بين الدولة الإسلامية ودولة الكافر. والآيات كثيرة في تبيين هذه الأحكام، وهذه القاعدة يعني في الحقيقة متعرضة، يعني أعلى مصادق وأكثر مصادق هذه الآية إنما هي السياسة الخارجية، لأن في الداخل ليس بين المسلمين في داخل البلاد الإسلامية كفار موحدين ومشركين، لا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرات عديدة عهد مع المشركين الذين كان لهم الحكومة وكانوا مستقلين عن حكومة النبي، وكانوا بسدد الحرب أو بسدد الدسيسة والمكر والخيانة، ولكن هذه المعاهدات كانت جنة لحفاظ كيان الإسلام والمسلمين، وسببا لحفظ شوكة المسلمين وعزتهم واقتدارهم بدليل هذه الآية. يعني كان النبي موظفا من جانب الله تعالى أن يراعي في المعاهدة بينه وبين أئمة الكفر ورؤساء المشركين والمشركين المعاهدين، يراعي جانب سلطة المؤمنين، الإسلام يعلو ولا يؤلى عليه كما هو النبوي المشهور، ويرائي جانب سلطة الكفار على سلطة المؤمنين على الكفار دون العكس. يعني أي قانون وأي معاهدة أكون فيه نوع من يتضمن حكما قانونا يوجب بنحو من الأنحاء سلطة الكفار على المؤمنين، هذا القانون بدلالة الآية نفي السبيل غير مشروع. والنفس النبي كان مبتفا يرأي هذه الآية، وما يدل على هذا المضمون من النصوص والآيات. وعلى أي حال هذه القاعدة مجراها عمدة مجاريها عمدة مجراها إنما هي السياسة الخارجية. من تلك القواعد قاعدة حرمة أهانة المحترمات. لماذا؟ لأن في المعاهدات والعقود بين المشركين وبين المسلمين مذنة الأهانة بالمحترمات، لأنهم لا يعتقدون بشيء من محرمات الشريعة من محترمات الدين من شعائر الله، فطبعا لا يراؤون جانب تعليم الشعائر، لا يراؤون حرمة محترمات الدين، ويتوقعون من المسلمين أن لا يراؤون. ولكن على عاتق مسؤولي السياسة الخارجية أن يراؤوا هذا، فلا يخونوا بالله ورسوله في هذه المعاهدات، ويراؤوا جانب تعظيم شعائر الدين، ولا يمضوا معاهدة وقرارا يوجب إهانة بمحترمات الدين. فهذه القاعدة أيضا دلت عليه الأدلة المختلفة، ودعي الإجماع على هذه القاعدة، وقوله تعالى ولا تحلوا شعائر الله، هذه من الآيات الدالة على هذه القاعدة. نذیر هذه القواعد. هذا اجمال الكلام. تفسیر این که خب ما در این دو جلسه، جلسه اول که قبلا صحبت کردیم، این جلسه جلسه دوم هست که به پایان میبریم این بحث رو، این است که عرض کردیم اصولی هست که هم اهداف سیاست خارجی رو در نظام اسلامی تشکیل میده و هم این که وظیفه، مهمترین وظیفه و اون نقشه راه سیاست خارجی رو ترسیم میکند. یکی از اون اصول شرعیه‌ای که باید سیاست خارجی بر اون مبتنی باشد مسئله ولایت فقیه است. ببینید آقا، دو جور میشه سیاست خارجی اداره بشد. الان من این بیانی که عرض میکنم توجه داشته باشید. یه جور این که آقا بر اساس سیاست های جهانی، کنوانسیون های بین المللی، قرار و مدار های به اصطلاح امروز جامعه جهانی، خب که هر چه در قوانین یونسکو اومده، در قوانین بفرمایید که حالا سازمان ملل اومده، در قوانین حقوق بشر اومده، در قوانین مختلف جهانی اومده که کشورهای کفر و سایر کشورهای حتی مسلمین، الان کشورهای مسلمین هم از خودشون استقلالی ندارن، کلن این قوانین بین حاکم. خب یک راه این است که بر اساس این قوانین بیان معاهدات رو تدوین بکنن، امضا بکنن، قرار بذارن، مدار بذارن، تعهد بکنن، اجرا بکنن. این یک راه دیگه چی است؟ دقیقا در محدوده شرع، دقیقا در محدوده احکام اسلامی، چون اسلام در تمام این موارد حکم دارد. اگر کسی ادعا بکند که اسلام و شریعت، مخصوصا شریعت کامل به برکت روایات اهل بیت علیهم السلام، در مسائل سیاست خارجی یا در امور بین المللی حکم ندارد، او دین رو نفهمید، او دینش کامل نیست، او مؤمن نیست. اصلا این ضروریات دینه. اگر کسی این رو انکار بکند منکر ضروری دین هست. چی ضروری دین هست آقا؟ ضروری دین این است که جامعیت اسلام، جامعیت قرآن، جامعیت روایات اهل بیت نسبت به هر آنچه را که بشریت به آن نیاز دارد، در رأس اون اداره حکومت هاست. خب این ببینید آقا، وظایف فردی مهمتر است یا وظایف اجتماعی که حکومت بر آن استوار هست؟ خب معلومه که وظایف اجتماعی و مقررات حکومتی بسیار بسیار اهم و مهمتر است که قرآن مجید برای اون نازل شده است. انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله، یا داوود جعلناک خلیفتا فی الارض، انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. یعنی اصل خلافت داوود و پیامبر رو مهمترین ثمره‌اش رو خدای تعالی چی قرار داد آقا؟ حکومت. تمام اختلافات سیاسی، اقتصادی، هر گونه اختلافی، هر گونه مشاجراتی که بین مسلمین بشه، رسول و امام و فقیه در اونجا باید نظر بده. قرآن مجید صریح در این معناست نسبت به رسول: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. شجره فقط مسائل مال و اموال و منازعات قضایی نیست، اطلاق این آیه شریفه هر فقیه باید بفهمد این رو، میفهمد قطعا این از واضحات براش که این فیما شجر بینهم دیگه هر گونه مخالفت های چی میشه آقا؟ شامل میشه. هر گونه مخالفت ها و مشاجرات و اختلافات رو شامل میشه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. اینا دروغ میگن، ما ایمان داریم. اون کسی که ولایت امام و نائب امام رو نادیده میگیرد و از سر خود تصمیم میگیرد و قوانین بین المللی رو به اصطلاح جامعه جهانی رو ترجیح میدهد و میگه بابا ولایت فقیه که در محدوده قوانین بین المللی نیست، او ایمان نیاورده، ایمان نداره به صریح قرآن. فلا و ربک، نه به خدایت قسم، فلا و ربک، نه به خدایت قسم، فلا و ربک لا یؤمنون. اینا ایمان نمیارن، یعنی ایمان نیاورده اند. حتی یحکموک، مگر اینکه اینجا امتحان پس بدن در مشاجراتشون، در مختلف اختلافات خودشون، سیاسی باشد، اقتصادی باشد، قواعد جزئیه باشد، کلیه باشد که مهمتر هست، مسئله اختلافات در سیاسی در حکومت از اهم موادی فی ما شجر بینهم است، اهم اینهاست، فی ما شجر بینهم حتی یحکموک، تو رو حکم قرار بدن، یعنی تو رو محور قرار بدن، یعنی نظر تو رو بگیرن. خب این ولایت رسول خداست. این کسانی که ادعا دارن ما شاگرد امام هستیم، ما پیرو به امام هستیم، اگر راست میگن، خب مگر امام نفرمود ولایت فقی استمرار ولایت رسول خداست؟ کجای کاری؟ چرا در اینجا ساکت میمونی و نه شرط رو مثلا میذارد ولی امر برای یک معاهده‌ای که شما با کفار و مشرکین بستید؟ دم نمیزنید به این نوع شرط، اصلا که عملم یکون شیئا مذکورا، هیچی. بعد به شما که گفته میشد میگید که آقا این مسائل بین المللی، مسائل قوانین بین المللی است، خودش شورای امنیت دارد، نمیدونم سازمان ملل دارد، نمیدونم آژانس بین المللی دارد، کذا دارد، اینا خودش بر اساس اون قوانین باید اداره بشه. خب این یعنی بی ایمانی به ولایت فقیه، به ولایت ائمه علیهم السلام فرقی نداره. اگر امام رو قبول دارید، امام راحل رو که گفته که ولایت فقیه استمرار ولایت رسول خداست، یعنی زیر بار ولایت فقیه نرفتن، یعنی زیر بار ولایت رسول خدا نرفتن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. مسئله ولایت فقیه یکی از اون اصول مهمی است که عرض کردم به شما، این برش استوار هست، این اصل ولایت فقیه. مسئله تعظیم شاعر یکی از اون امور است. حالا این رو من عرض بکنم به شما، مسئله ولایت فقیه، اولا خود اطلاق اون مقبوله، دلیلش اولا خود اطلاق مقبوله هست. فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا. شیخ انصاری در سه جا در همین کتاب قضا و شهادات، در یه جا تقریب میکنن مقبوله رو، میگه این مقبوله، این فقره که فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا دلالت دارد بر سلطنت مطلقه فقیه. لفظ سلطنت میارد، مطلقه هم میارد. چرا؟ میگه به خاطر این است که عرف از این عبارت این غیر از این نمیفهمد. اگر یک سلطانی دست یک شخصی رو بگیرد ببرد در یک بلدی، بگه که فإنی قد جعلت علیکم حاکما، آیا عرف اون محل، عرف اون بلد نمیفهمد که در تمام شون این مردم این آقا سلطنت دارد؟ عبارت ایشونه. خب این سلطنت مطلقه. در جای دیگه دارد که تعلیل کرده حضرت فإنی قد جعلت علیکم حاکما، یعنی لعنی قبل از تعلیلی که امری کرده، امر کرده که یجب علیکم الرضا به حکومت الفقیه به حکمیته فلیرضوا به حکما. حتی ایشون اینجا تعبیر به حکومت هم میکنن، بعد قبلا هم دارد که اهل عدول من الحکمیه الى الحکومه. بعد خب میگه این تعلیل فرموده. برای چی تعلیل کرده این رو؟ برای اون حکمی رو که فرمود. حکم چی فرموده؟ وجوب رضا و التزام، به التزام عملی، نه التزام شعاری، التزام عملی به اون حکم فقیه. خب تعلیل فرمود این رو چی فرمود؟ فرمود یعنی لعنی قد جعلت علیکم حاکما. ایشون دارد که تعلیل رو بعد این عبارتش اینه، من خدمت شما بخونم نفس عبارتش رو که بهتر هست در اینجا بخونم. در این کتاب قضا و شهادات در اون قسمت اولی که عرض کردم که سلطنت دارد، ایشون در اینجا دارد که لأن المتبادر عرفن، از همین مقبوله، من لفظ الحاکم هو المتسلط على الاطلاق، فهو نذير قول السلطان لأهل بلدتين جعلته فلانا حاكما عليكم حيث يفهم منه تسلطه على الرأي في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا كان أو كليا. خب از این عبارت این رو فهمیده. در صفحه این صفحه 48 در صفحه 49 ایشون دارد که و این شیطه تقریب الاستلال به توقی و بالمقبوله. توقی عبارتش چیه؟ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ. مقبوله چیه؟ امیدی که خوندیم فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا به توقی و بالمقبوله به وجه اوضح فنقول لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصه، که یعنی خب قضا و شهادت این مخاصمات و قضا و اینها، این که جای کلام نیست، این رو ما اصلا نمیخوام الان اثبات بکنیم، این ثابت شده هست. اذا كان محل تخاصم این روشنه. فاین اذن نقول ان، حالا میخواد از این مخاصمات تحدی بکنه به مطلق شؤون چی آقا؟ حکومت. حينئذ نقول ان تعليل الامام عليه السلام وجوب الرضا بحكومته يعني حكومه فقيه في الخصومات، يعني اول حكمه که در خصومات باید فقیه و محور قرار بدید، حکم او رو تبعیت بکنید، بعد این رو تعلیل فرموده، تعلیل کرده به جعله حاکما على الاطلاق و حجتا كذلك. این حاکم على الاطلاق این اشاره به چی دارد آقا؟ بفرمایید. مقبوله. حجتا على الاطلاق حجتا كذلك اشاره به چی دارد آقا؟ توقی. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. بجعله حاکما على الاطلاق و حجتا كذلك، این که تعلیل کرده تعلیلی بذلك يدل على ان حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامه. خب این عبارت رو ببینید یعنی چی؟ یعنی اصلا این استدلالشون همینه که آقا حکومت مطلقه دارد فقیه، مثل خود امام معصوم اگر حکومت دستش بود چه حکومتی داشته؟ خود رسول خدا صلوات الله علیه. این است که امام میگه حکومت فقیه، ولایت فقیه استمرار ولایت رسول خداست. خب این استدلالشون. باز در یک جای دیگر هست در اون صفحه‌ای که دارد من اینجا آوردم که در صفحه 243 بله در صفحه 243 در همین جا در همین کتاب ایشون میاد این نیابت امام رو به دو قسم میکنه، یکی نیابت خاصه که در زمان حیات امامه، یکی هم نیابت عامه. اون قسمت اولی که کار نداریم و ثانی رو کار داریم، این نیابت عامه رو. و ثانی ما هو ولی فیه و له السلطنه علیه و لا ریب فی ان هذه الولایه، یعنی ولایت چی آقا؟ عامه، ولایت عامه که به نحو عام نصب میکند. لا ریب فی ان هذه الولایه و السلطنه تعم جمیع الامور الى یوم النشور، یعنی حتی بعد از ظهور امام اصل السلام که در مدتی حضرت هست و خودش هست، بعد که حضرت رو شهید کردن به شهادت میرسد، باز این ولایت همه چی داره آقا؟ ادامه داره. الى جمیع الامور الى یوم النشور فلو وکله کلا او بعدا الى غیره فهو وال عنه فيما له الولایه. خب این دیگه سریعتر از این میخوای شما؟ و همیشه بعد دارد که اذا عرفت هذا فعلا اما الفقهاء المنسوبين منه بالتوليه العامه، يعني در اصل غیبت، فهو من قبیل ثانی. ثانی همین بود که الان خدمت شما خوندیم تا اینکه در صفحه بعد میگه که من هنا ظهر ان نسب صادق علیه السلام الفقهاء في زمان الغيبه ليس من قبیل الاول بل من قبیل الثانی. خب این اطلاق این ادله چه توقی چه اون به اصطلاح مقبوله، این با این بیانی که شون کرد ما تقلید کردیم، این شامل تمام شون مربوط به حکومت چی آقا؟ خب در رأس اونا مسئله سیاستی چی است آقا؟ خارجیه. شما میدونید الان کشورهایی که بعضی ها ساقط شدن حکومتشون همین یک ماه قبل تا الان،
و یا اینکه در شرف سقوطن، اینا همه ناشی از سیاست خارجیه. یعنی یک کشور خارجی مداخلت میکند، اون وقت وسط همین فضاهای مجازی و دستگاه مجازی و کذا و کذا یک شخصی رو خودش نشون میکند، بعد این رو تقویت میکند، مردم رو تحریک میکند که بیان او رو به سبب برای شعار بدن، بعد کم کم و کم کم اون حاکمی که الان قانونی بوده رو ساقط میکنن، اون رو به جای چی آقا میرشونن؟ کسی که رأی آورده رسما قانونن اعلام کردن رأی آورده، رأی اکثر هم آورده، این رو ساقط کردن به خاطر یک عامل چی آقا؟ خارجی. و مسئله سیاست خارجی مسئله مهمیه. مسئول سیاست خارجی میتونه به گونه ای با دول خارجی تعامل بکند که موجب سقوط حکومت اسلام بشه، و میتونه هم به گونه ای با دول خارجی و قدرت های به اصطلاح جامعه جهانی تعامل بکند که موجب تقویت و عزت و شوکت بشه. اگر میبینید که بعد از قضیه برجام تا به حال زبان این مشرکین که بنا بود که دیوار بلند بی اعتمادی از بین برد، نه تنها از بین نرفت بلکه زبان اینها به حد و جسارت و به توطئه و توطئه سریع علیه برای براندازی نظام، چه از تحریم باشد که تحریک ادهی متظاهر جاهل داخلی باشد که ایادی خود اینها هستن. خب این از اون زمان تا به حال این سیاست خارجی به چه روند رفته؟ من به شما سوال میکنم، آیا از اون زمانی که زمان ابتدای بستن این عهدنامه برجام بود در نظر بگیرید که پیشرفت هسته‌ای و موشکی ایران به اوج خودش رسیده بود، در اون زمان که حتی رئیس جمهور وقت خب وقت اینه میذاشت به حرفای اینها، تا به حال قیاس بکنید قطعا زبان اینها به جسارت و هتک و توهین و توطئه های اینها علیه نظام و تحریم های اینها و فشارهای همه جانبه اینها حتی در حد مرز خطر برای کیان نظام هم پیش رفتن رسما علنا. من عرض میکنم که سیاست خارجه دخیله، یعنی اگر از سیاست داخل اهمیتش بیشتر نباشد کمتر چی آقا نیست، وقت چگونه میشود که این اصل ولایت فقیه در اینجا نباید محور باشد؟ مسلمه که برای اسلام اهمیت دارد، اگر حکومت برای خدا اهمیت دارد که فرمود که بله هدف نزول قرآن هست، اگر حکومت اهمیت دارد که اصلا اسلام و شریعت و دین در واقع برای اقامه دین الهی است که متوقف بر حکومتی که اقامه دین الهی لا یمکن الا به حکومت مقتدر و عزیز و با شوکت، خب این مسلم در رأس رسالات انبیاست، در رأس برنامه های دین هست و شریعت هست. خب اگر این حکومت این همه اهمیت دارد، خب طبعا آنچه را که در نفس بدنه حکومت اهم امور است که سیاست خارجه باشد، برای خدا و رسول و برای اون کسی که این ولایت فقیه رو جعل کرده و برای اون کسی که امر به تأسیس حکومت کرده مهمتره. پس بنابراین ولایت فقیه مهم اینجا اصل مهمیه. مسئله دیگری که عرض بکنم قواعدی است که در اینجا یک نکته دیگرم بگم، این اطلاق نصوص بوده، از جانب دیگر در خود مسائل مربوط به سیاست خارجی آیات شریف زیادی اومده، این آیات اطلاق داره. من در جلسه قبل نمیدونم گفتم یا نه، ظاهرا گفتم خدمت شما که مثلا در باب سیاست خارجی اصلا این وفا و این پیگیری و این التزام به پیمان‌های با کشور خارجی اصلا شرط حلیتش چیه؟ که حرامه که حلاله؟ قرآن متعرض شده؟ بله متعرض شده، سریع قرآنه، خوندم اون در خدمت شما، براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، موضوعش اصلا مربوط به کفار معاهده. بعد فرمود که بله الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاهروا علیکم احدا. من تفسیرش چند بار گفتم خدمت شما، یعنی در معناش اینه که آقا پیمان نامه و این معاهدات با کشور خارجی اون زمانی مشروعه که این دو شرط رعایت بشه. سریع قرآن آقا، اگر رعایت نشد این خب این کی باید بفهم آقا؟ کی باید بر اساس این تصمیم بگیرد؟ اون کسی که دین رو میفهمد، اون کسی که فقیه در دین هست و مهم است. مسئله قاعده اهانت به محترمات که هم اجماع براش هست، هم آیه شریفه دلالت دارد، همه فقها قبول دارند، کسی شک ندارد. من بحث این قاعده رو در جلد اول از مبانی فقه فعال آوردیم، ادلهش آوردیم، ادله متقن مثل آیه شریفه ولا تحل شعائر الله. خب این ها این قاعده رو تشکیل میدن. خب یکی از مهمترین جاهایی که مساس دارد با این قاعده همین سیاست خارجه هست. چرا؟ چون خب اینا که التزامی ندارن به محترمات دین، هیچ التزامی ندارن. طبعا فشار اونها به سمت چی هست آقا؟ اون اغراض سیاسی خودشون، اون مطامع خودشون. حالا محترمات دین بشد نشد، رعایت نشد، هیچ گونه التزامی چی آقا؟ ندارن. این مسئول سیاست خارجی نظام اسلامی است که باید حواس جمع باشد که سرش کلا نرد. این قوانینی که با هم تعهد میکنن، پیمان میبندن، سر از بی حرمتی به مقدسات شریعت چی آقا؟ در نیارد. این پس خیلی مهمه. این قاعده یکی از اون قواعدی است که باید در سرلوحه کار سیاست خارجی باشد. قاعده حرمت، توهین و وهن و اهانت به محترمات دین، که این قراردادها به اونجا چی آقا؟ نینجامد. مسئله حرمت سلطه کفار بر مؤمنین قاعده نفی سبیل هم که عرض کردیم بارها بر شما، چون اینا میخوان که با این قرارداد ها خودشون سلطه پیدا بکنن، اینو مگه شما شک دارید؟ همه قبول دارن، از هر طیف از احزاب و گروه سیاسی باشن در داخل، همه همین رو قبول دارن، هیچ منکر نیست که اینا میخوان که در اون قراردادها خودشون سیطره پیدا بکنن. خب آیا در سیاست خارجه چه سیاست رو اتخاذ بکنیم؟ باید این آیه نسب العین ما باشد. این قاعده نفی سبیل از قواعد مسلم فقه ماست که نباید در این معاهدات اجازه سلطه به اونها داد. و بعضی قواعد دیگر مثل قاعده تعظیم شاعر هست و قواعد دیگری که در این باره هست، ما در همین جا این بحث سیاست خارجه رو به پایان میبریم تا مسئله بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.